بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به جنگ نرم دشمن در تعمیق بی‌اعتمادی بین مردم و نظام در سوء استفاده از مشکلات قانونی. ما رو همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون دشمنان ملت ایران با ابزارهای مختلف در تلاش بوده و هستند تا با دوگانه سازی کاذب مردم و حکومت بین ملت و نظام اسلامی بی‌اعتمادی ایجاد نمایند. در این راستا دشمن از تمام ابزارها و شیوه‌های جنگ سخت و نرم خود بهره برده است. اما اینک تمرکز اصلی امریکا و غرب بر محوریت جنگ نرم است. آنها هزینه مساف با ایران در عرصه جنگ سخت را می دانند و بر توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در منطقه واقفند و بر این اساس عرصه جنگ نرم را تعمیق بخشیدند. از این مجراست که دایه دلسوزتر از مادر شده و مدام توسط امپراتوری رسانه‌ای و جنگ اطلاعاتی خود در تلاشند تا با اقوای افکار عمومی جامعه ایرانی ملت را در برابر جمهوری اسلامی قرار بدهند. یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد کنونی سوء استفاده از مشکلات اقتصادی کنونی است که بخش‌های مهمی از آن محصول تحریم‌های آمریکاست، اما می‌خواهند تمام این مشکلات را به پای انقلاب اسلامی بنویسند. اما ملت ایران خود نیک می‌داند که دشمنی غرب علیه ایران تا چه حد کینه‌توزانه است و حافظه تاریخی ملت ما از کودتای 28 مرداد تا شهادت شهید سلیمانی پاک نشدنی است. دشمنی که پایش را بر گلوی ملتی گذاشته است که در پی دفاع از هویت خیش است و حتی از ارسال کوچکترین کالاهای بهداشتی و درمانی نیز جلوگیری می نماید، هرگز چهرهش بزک نخواهد شد. تلاش در راستای ناکارآمدسازی حکومت، تشویق به آشوب و شورش، دل سرد نمودن مردم از ادامه مسیر عزتمندانشان و تلاش بیوقفه در بی‌اعتمادسازی بین ملت و نظام جمهوری اسلامی مهمترین استراتژی امریکا و غرب است. دشمن در تلاش است کارهای غیر ممکن خود در عرصه نظامی و جنگ سخت را در بستر جنگ نرم به هدف برساند و با سردرگم سازی افکار عمومی نظام محاسباتی جامعه ایرانی را در هم بریزد. اما ملتی که خود را شناخته است هرگز نخواهد باخت، چرا که اقتدار امروز ایران در منطقه و نظام بین‌الملل محصول همین شناخت تاریخی و بصیرت بی نظیر ملت ایران از خود و دشمنان قسم خورده خیش است.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 27-86-10-35 هم در اختیار شماست. شما از آن شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین شما از آن شنونده میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم شنونده گفتگوی سیاسی باشید و همچنین دیگر برنامه های مورد علاقه خودتون در رادیو گفتگو رو میتونید که در این نرم افزار انتخاب بفرمایید و شنونده باشید. اما در گفتگوی سیاسی امروز که نگاهی داریم به جنگ نرم دشمن در تعمیق بی‌اعتمادی بین مردم و نظام در سوء استفاده از مشکلات کنونی، آقای دکتر ابوذر یاسری استاد دانشگاه با ما همراه هستند و آقای دکتر علیرضا کیقوبادی پژوهشگر مسائل اجتماعی. آقای یاسری سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما جناب آقای دکتر کیقوبادی و همه شنوندگان گفتگوی سیاسی عرض سلام و عصر بخیر دارم.
آقای کیقوبادی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خود منظره شما بزرگواران و همگی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
آقای کیقوبادی با شما آغاز بکنیم بحث رو. بفرمایید که در اصل موضوع مورد بحثمون دشمن چگونه تلاش میکنه که از طریق چه روش هایی با استفاده از ابزارهای جنگ نرم شرایط داخلی و مسائل داخلی و مشکلات داخلی از جمله مشکلات اقتصادی رو به نام انقلاب اسلامی و پای انقلاب اسلامی بنویسه و خودش رو تبرئه کنه از دشمنی ها و کارشکنی ها و سنگ اندازی هایی که داشته.
از اونجایی که جنگ نرم، جنگ روانی، جنگ رسانی به طور کلی از یک جنسن و در یک قالب و چارچوب معنا پیدا میکنن، همه اینها به دنبال تخریب افکار عمومی و تسخیر اذهان هستن و از دلایل بکارگیریش هم از سوی دشمن میتونیم به کم هزینه بر بودنش اشاره بکنیم. بنابراین متناسب با افتضاحات زمانه و شرایط حاکم که از الان در واقع کرونا و تأثیرات جدی که منبعث از این بحث دامنگیر کشور و مردم شده، تقاطع اقتصادی، تقاطع اجتماعی، تقاطع فرهنگی، این مقوله رو پیوند بزنن به در واقع ویژگی های یک جنگ، اونم جنگ نه، به این معنا که شرایط کشور آنالیز میشه، مهمترین مؤلفه و متغیرهای تعیین کننده و تاثیرگذار که تعیین کنه در چشمانداز آینده کشور تعیین کننده است و تأثیر گذار است رو با ویژگی های یک جنگ که جنگ نرم هست و در عرصه داخلی هم بیشتر تجلی پیدا میکنه پیوند بزنن و به نفع خودشون بهره برداری بکنن. کرونا که الان مهمترین مسئله هست و مسائل حاشیه‌ای مثل پیوند بین اسرائیل و عمان، اخیراً بحث بحرین و در واقع عربستان هم شده و حالا اعدام هایی که به صورت منطقی و بر اساس اصول فقهی اتفاق می افته و همینجور سایر اتفاقاتی که کشور ساری جاری هست، این زمینه رو در واقع فراهم میکنه برای اینکه بین مردم و نظام چالش و دو دستگی ایجاد بکنه. بنابراین ما باید با ویژگی های جنگ نرم به خوبی آشنا باشیم، شرایط کشور رو هم درک بکنیم و این پیوند و از این گسستگی هم جلوگیری بکنیم و صرفاً آنچه که تعیین کننده و الهام بخش و آمارگرای کشور هست از جمله شاخص‌ها و ارزش‌های واقعی دفاع مقدس انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو ازش فاصله نگیریم.
متشکرم آقای اسدی، خدمت شما باشیم. زمینه که دیدگاهتون رو در این زمینه بیان می‌فرمایید و نظر شما مهم‌ترین نمودهای جنگ نرم دشمن و فعالیت‌های دشمن در راستای جنگ روانی که آقای قبادی هم اشاره کردن در عرصه داخلی جامعه چی است؟
ببینید، انقلاب اسلامی از بد و شکل گیری بر اساس مؤلفه قدرت نرم به پیروزی رسید. تمام داشته‌های انقلاب اسلامی از سنخ داشته‌های قدرت نرم بوده و هستند. یک وقتی رهبر انقلاب هم فرمودن که ما نیازی به بمب اتم و سلاح اتمی نداریم، چون بزرگترین قدرتی که ما بهش تکیه داریم همین مردم و حمایت‌های مردمی هست. و به لحاظ علمی هم اگر دوستانی که میشنون مطالعه‌ای بکنند، می‌بینند که نظریه پرداز جنگ نرم آقای جوزف نای نیست. ظاهراً به لحاظ تاریخی اولین کسانی که در خصوص جنگ نرم گفتگو کردن اندیشمندان ایرانی مثل آقای دکتر مولانا و همسالیشون بودن و بعدن آقای جوزفنای اومده و این بحث رو تئوریزه کرده و بیان کرده. اساسا هم تا زمان شکل گیری انقلاب اسلامی همه درگیری‌ها تو عرصه نظامی ختم می‌شد، یعنی با قدرت نمایی نظامی. منتها از زمانی که قدرت جدیدی با عنوان انقلاب اسلامی پا به عرصه نظام بین‌الملل گذاشت، چندین کنفرانس برگزار شد. مستحضر هستید از اون زمان تا به الان کنفرانس های ویژه‌ای. یک کنفرانس در دانشگاه تل‌آویو بود که مجموع مقالاتش رو موجود هست و در واقع اینها بررسی کردن که چه شده، ما با همه انقلاب ها میتونستیم در واقع برخورد کنیم و اونها رو کنترل کنیم، ولی چطور شده که ایران و قرائت امام از اسلام چه تفاوتی داره که ما نمیتونیم کنترلش کنیم. این مقوله اونها رو رسوند به در واقع یک تعریفی از قدرت که این قدرت در واقع در یک بنمایه‌های ارزشی در واقع نهفته هست و بعد این میاد توسط مردم به ظهور میرسه و اتحاد و ارتباط وسیع و مستحکم بین مردم و حاکمیت که تا اون روز نمونش خیلی مشهود نبود، این خودش رو در واقع به ظهور و بروز رسان. از اون جایی که در واقع دشمن اومد تجربه کرد، یعنی نظام سلطه که از دیرباز قصد تسلط بر موقعیت جغرافیایی ایران را داشته. من خاطرم هست که از دهه 1330 آیزنهاور میگفت که من هیچ نقطه ای رو به اهمیت ایران روی کره زمین نمیشناسم و ما باید اجازه ندیم که ایران به قدرت به اصطلاح قدیم خودش برگرده. از اون زمان اینا خب اومدن مدل های مختلف برخورد رو تجربه کردن، از بحث های مربوط به گروه ها و احزاب داخلی کشور، بحث های به اصطلاح تجزیه طلبی، بحث جنگ به خصوص جنگ نظامی که در واقع به واقع ما با یک جنگ جهانی مواجه بودیم. نظم بعد از جنگ جهانی دوم دچار خدشه شد و هر دو تا ابرقدرت توی یک جبهه علیه ما قرار گرفتن و به هر حال بعد از 8 سال با تحلیل‌های مختلف دیدن که نمیتونن کار رو با جنگ نظامی به پایان برسونن. بعد از اون بحث برخورد تمدن‌ها پیش آمد و در این برخورد تمدن‌ها برخورد بین دو نظام ارزشی مطرح شد. نظام ارزشی غرب بر پایه مادی‌گرایی و لیبرالیسم و نظام ارزشی اسلام که قدرت اصلی در نظام اسلامی از آن مردم هست و مردم سالاری. خب اینجا کار روی اذهان مردم به شکل جدیتری شکل گرفت که به هر حال انگاره‌ای که مردم از نفع بخشی و مفید بودن و کارآمدی این نظام برای زندگی اونها داره، برای دنیا و آخرت اونها داره، این رو دچار تزلزل و خدشه بکنند که در دهه‌های مختلف اینا طراحی‌هایی کردن و اخیراً هم که خب دیگه در این دهه‌ای که ما درش هستیم و سالهایی که داریم زندگی میکنیم اینها دارن در واقع با شبکه‌های گسترده و پرهزینه رادیوی تلویزیونی دارن کاری میکنن که در واقع جلوی واقعی دیدن واقعیت‌های زندگی روزمره رو مردم نتونن ببینن واقعیت‌هاشون رو که حالا بعدن راجع به این صحبت خواهیم کرد، اون قدرتی که با دست خودشون ایجاد کردن رو نتونن ببینن و رفاه و آسایشی که به نسبت قبل برای خودشون داشتن رو نتونن ببینن و این اسم میشه جنگ تحریف که این یک قسمی از جنگ نرم و جنگ تصویرسازی است که دشمن داره علیه مردم ها به کار گرفته. در یک به اصطلاح عبارت اگر بخوایم بگیم، کاری که دشمن، یعنی مهمترین هدفی که برای خودش تعریف کرده، تصویرسازی غلط از جامعه ایرانی در ذهن خود ایرانیان هست و نمیخواد اجازه بده که مردم ببینن واقعا که جوانهای اونها، دختران و پسران اونها، پزشکان و مهندسان و عرض به حضور شما که صاحب نظران و مدیران موفقی که دارن اینها چه کردن، به دلیل اینکه خب یک درصد ناچیزی هم در واقع خطا یا در واقع سیاستهایی که متعلق به تفکر و تمدن ما نیست اینجا پیاده شده، نگاه‌های پیاده شده و این خسارت بار بوده، نمیخواد بذاره اون موفقیت‌ها دیده بشه. اما حالا بعدن خواهیم گفت که این سیاست هم ما میبینیم که خب بالاخره چندین سال هست توفیقی نداشته و امروز که خود نظام سلطه به خصوص امریکا در شرف انتخابات قرار گرفته به هر رتبیابسی متوسل میشه تا برای خودش یک رهاوردی و یک بهرهی در واقع جور بکنه تا بتونه در انتخابات ترامپ بتونه بهش مستمسکی داشته باشه و باعث پیروزی او بشه و موفق نشدن. حالا دلیل این هم باید بررسی کرد که چرا برخلاف 42 سال هست در کل فرایند مبارزشون با ما و به خصوص در این جنگ نرم چرا اینها موفق نشدن. اگرچه این یه تهدید محسوب میشه، منتها در فرانگاه کلی اینا نتونستن اون تهدید رو به ظهور و به ثمر برسونن و حالا اینو باید در واقع بحث بکنیم راجع بهش.
خیلی متشکرم. آقای قاضی جنادی فرمایید که نمودهای جنگ نرم دشمن در داخل کشور چی هست؟ دشمن از طریق چه ابزارهایی این هدف خودش رو در قالب جنگ نرم و جنگ روانی دنبال میکنه؟
جنگ نرم اساساً به عنوان یک پروژه در دستور کار اتاقهای فکر بیگانه بوده و هست. پروژه ها هزینه‌های زیادی رو هم روی این زمینه اختصاص میدن، تخصیص میدن و اندیشکده های خیلی قوی و جدی به طور عمیق و خیلی مبتنی بر روش‌ها و مدل‌های علمی راهبردی مطالعه می‌کنند. تمام شاخص‌های کشور جمهوری اسلامی رو هم از فرصت‌ها و ضعف‌هاش رو همواره آنالیز می‌کنند. جمهوری اسلامی فرصت‌های زیادی داره، از جمله نیروی انسانی جوان و نخبگی همین نیروی انسانی، سرزمین، عمق استراتژیک، مواهب طبیعی، اینا همه فرصته. به حمد الله تا حالا هم خوب تونسته تأثیر بذاره، یعنی تأثیر منطقی و بین المللی، نفوذی که در سوریه، لبنان، عراق، بحرین و حتی هم ونزوئلا اینها گذاشته، این هاست که در واقع دشمن رو داره بیشتر تحریک میکنه. نگرانی دشمن از همینه، اغلب دستن در کار کاخ سفید نگرانشون از نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه و جهانه. بنابراین میان میشینن فکر میکنن، پروژه تعریف میکنن، به کار میگیرن، نخبگان دنیا رو به کار میگیرن که برید ببینید به ایران چجوری میشه ضربه زد و ایران داره چه کار میکنه. توی این اتاق‌های فکر متناسب با شرایط، یعنی متناسب با پیشرفت‌ها و تحولاتی که در جمهوری اسلامی رقم می‌خوره و اتفاق می‌افته، اونها هم مقابله به مثل می‌کنن. دقیقاً عین یه جنگ، یعنی میدان میدان جنگ، عرصه عرصه نبرد. یه روز جنگ سخت بوده، توپ و تانک و اینها، و امروز جنگ حالا به تدریج تغییر کرده به نیمه سخت و به نرم، و در قالب ابزارها و شیوه های مختلفی مثل ناتوی فرهنگی، مثل شبیخون فرهنگی و اینها، که اینها فقط هدفشون یکیه، هدفشون در نبردیدن افکار و غلبه و در واقع چالش آفرینی برای نظام جمهوری اسلامی. بنابراین تون اتاق‌های فکر همواره کار میشه و برای آینده فکر میشه، برای شرایط پیش رو. مثلا کرونا باید فهمید، باید برنامه داشت که چه حالتهایی، چه سناریوهایی برای کرونا اتفاق میفته و آمادگی مواجهه هوشمندانه. اگر ما نگاهمون این گونه باشه، همواره در مواجهه با جنگ نر غالبیم و پیروزیم. همین گونه که همونطوری که بارها این مسئله در مواجهه‌های مختلف اثبات شده، راهبردهای کلانی که از سوی مسئولین به ویژه مقام اعظم رهبری هم اتخاذ میشه و تدبیر میشه، مثلا در مواجهه جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، این همه به اصطلاح تأکید شده، رهایی از خام فروشی و عدم وابستگی بودجه نظام و کشور به مالیات، به نفت، اینجا خودش نشون میده که ما تحت هر شرایطی در واقع واجه ها و اقداماتی مثل تحریم و وابستگی به بیگانه تأثیراتی در برنامه ها و راهبردهای کلان کشور نگذارد. بنابراین ما باید به فرصت های داخلی کشور اکتفا بکنیم، روی زمینه هایی که میتوانیم از این فرصت ها به نفع کشور استفاده بکنیم فکر بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، تهدیدات خودمون رو هم را ازش غافل نباشیم. اینها در واقع به دنبال گسستگی مردم و نظام هستن، این اتفاق میخواد بیفته، به دنبالش هستن که بیفته، منتها هر روز با یک مدلی، با یک برنامه، با یک خبری که خبرگزاری های مهم و مختلف دنیا هم در رأس تیترهای خبرشون یکیه، نگاهشون یکیه، حالا در لایه‌های پنهان از آن به منطقی یا حالا نگاه شفاف و در واقع بدون حمایت از جریان و طیف خاصی دارن، در حالی که صرفا یک هدف رو دنبال میکنن و اون هم براندازی نظام و تضعیف موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه در منظومه رسانه‌ای دنیا.
آقای یاسر، اون چیزی که در بخش قبل توضیح دادید و قدری میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بعد برسیم به همون فراز پایانی که علت عدم موفقیت، روش های دشمن و ابزارهای جنگ نرم دشمن رو که بیان کردید، ولی مصداقی میخوام توضیح بفرمایید که برای اینکه ذهن شنوندگان بیشتر به موضوع نزدیک بشه، مثلا اون چیزی که اشاره کردید از طریق خود مردم و ذهن خود مردم و تصورات خود مردم موضوع رو ببرن به سمت اهدافشون، قدری با مصادیق و مثالهای رفتارهایی که داشتن موضوع رو بیان بفرمایید و در جنبندی هم علت عدم و موفقیت که اشاره کردید رو توضیح بفرمایید.
ببینید، مسئله جنگ نرم و یا جنگ تصویر سازی که امروز در بیانیه رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که امروز اصلی ترین و مهمترین و محوری ترین برنامه شبکه نظام سلطه، تصویر سازی نادرست از ایران در ذهن ایرانیان هست، یک به اصطلاح ابزار کمکی مهم می داره. این رو ما باید حتما بهش توجه بکنیم. ببینید، اگر ما هیچ گونه تصویر نادرست و سوی از مدیریت اوضاع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نمی داشتیم، خب تصویرسازی دشمن از ابتدا اصلا کار بیهودهی به نظر می رسید. اما یه نکته‌ای که هست این هست که در نظام در واقع جهانی و بین المللی یک نظریهی وجود داره که جریان سرمایه‌دار حاکم بر نظام بین الملل داره اون نظریه رو به همه کشورها در واقع می قبولاند و اونها رو اجبار و ملزم می کند که این نظریه رو پیاده کنه. اون نظریه اقتصاد سرمایه‌داری هست. و مکانیزم ها طوری چیده شدن که همه باید به سمت این در واقع حرکت بکنن و او رو پیاده بکنن، با انها و اسامی مختلفی هم از این یاد میکنن. نظریه قبلا بهش با نظریه توسعه، توسعه تک خطی، یا بعدن گفتن توسعه به اصطلاح چند جانبه، امروز بهش میگن در قالب سند 20-30 و امثال اینها. این سند 20-30 که ما میگیم فقط آموزش پرورشش تو ایران برجسته شده، ولی اینها یک مجموعه اسنادی است، 17 سند هست، برای هر کدام از دستگاه‌های وزارتخانه‌های کشورها برنامه داره و اینها حق تخطی از اون ندارن. مثلا برای وضعیت آب، برای وضعیت نیرو انرژی، فرض بفرمایید شیلات، همچنین اقتصاد و غیره. خب این نتیجه تحقق این سند چه بوده، یا این وضعیت و توسعه‌ای که اینها دنبالش هستن چه بوده؟ در کشورهای مختلف که شما نگاه بکنید، کشورهایی که غربی‌ها تلاش کردن اونها رسمشون رو توسعه یافته بزنن یا در حال توسعه، ما با نتایجی مثل گسترش فقر مواجه شدیم، گسترش در واقع ناامنی اخلاقی مواجه شدیم، عدم استقلال این کشورها رو اینا باش مواجه هستن و در واقع به نوعی نارضایتی های گسترده در عرصه جهانی از تسلط تفکر اقتصاد سرمایه‌داری حاکم شده. این ناکارآمدی که کشورها دارن لمسش میکنن، امروز شما ما یه نگاهی بندازیم همین در قضیه کرونا، امروز خبر آمد که مردم در بسیاری از کشورهای اروپایی وارد میدان شدن و میگن این طرح مثلا بیل گیتس یا هر کی. این نتیجه طراحی است که در نظام صنعت بیمه و مسائل دیگه اینها کردن و باعث شدن که طبقه فقط محدودی از سرمایه‌دارها اونجا با برخورداری بسیار زیاد و تعداد زیادی از مردم با برخورداری کم، 1% 99%، این در واقع خب این عامل که توسط جریان تربیت یافته غرب در کشورهای مختلف پیاده میشه، این ابزاری است تا در کشور ما، در جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران، هدف تصویرسازی غلط از جمهوری اسلامی بتواند موفق باشه تا حدودی. ببینید، به تعبیر یکی از این صاحب نظران ما بود، گفت غربی ها هم درد می آفرینند و هم درمان رو مخ میخوان بگن که درمان هم ما به شما میدیم. رسانه ها ایجاد شدن تا بگن که فرض بفرمایید دولت امروز در جمهوری اسلامی ناکارآمد است از حل مشکل مثلا اقتصاد. من سوال میکنم، هیچ اشاره‌ای به جریان سیاسی خاصی نمیخوام بکنم، آیا کسی نیست از خودش این سوال رو بپرسه؟ آیا شما شبکه‌های رسانه‌ای متعدد غربی، آیا شما به سمت گرایش به کدام دولت در انتخابات داشتید تحریک میکردید مردم رو؟ کسی نیست از اینها سوال بکنه؟ شما نباید پاسخگو باشید؟ یعنی یا جریان‌های به اصطلاح غربگرای دیگری که در کشور اعلام موضع کردن، بالاخره شخصیت‌هایی که حالا معروفن به سلبریتی نه اعلام موضع کردن، ولی به راحتی از کنار این می‌ذارن و تمام اون به اصطلاح مسائلی که ناشی از پیاده شدن اون راهبردهایی که عرض کردم، راهبردهایی که امروز بهش میگن 20-30، قبلا میگفتن سیاست‌های توسعه، اینها بر سر مردم در واقع گاهی اوقات خراب میشه و خود مردم باید دوباره از زیرش سر بر بیارن، قد بلند کنن و به این ترتیب. اینو می‌خوام بگم که تحقق اهداف جنگ نرم یک ابزارها و یک در واقع زمینه‌هایی میخواد که این بتونه تا یه حدودی موفق باشه. این که می‌بینید در بعضی از عرصه‌ها موفق میشه، مردم رو به سطوح میاره و مردم مجبور میشن اعتراض بکنن، ولی هیچ تحلیلگری در شبکه‌های غربی نمیگه این نتیجه سیاست‌های ماست. چرا؟ اینکه در خود کشورهای غربی و آمریکایی امروز اوضاع بسیار متشنجه. در کشورهایی که اون سیاست پیاده کردن، شما قبلا خاطرتون هست، در یونان، در آلمان، در فرانسه، در امریکا و در کشورهای متعدد وضعیت زندگی بسیار دشواره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی الان طبق اون برآوردهای کلی جهانی، هزینه زندگی در ایران جز هزینه‌های میانه دنیاست، نه خیلی بالاست نه خیلی پایینه، ما تو خط میانه هستیم، ولی در این حال الان می‌بینیم هزینه زندگی برای مردم سخت شده. و میخوام عرض کنم که این یک تحریفی است که داره اتفاق میفته، تحریف در این که علت نابسامانی یا علت اندکی ناکارآمدی برمیگرده به دنبال روی ما از سیاست‌های نادرستی که اونها پیاده کردن و توصیه‌هایی که اونها کردن در عرصه‌های مختلف، و این رو ما باید، رسانه مسئولیت داره، رسانه صادق و رسانه ملی و رسانه انقلابی مسئولیت داره که به مردم شفاف بگه که اگر ناکارآمدی هست، این محصول در واقع انقلاب اسلامی و حضور مردم نیست، این محصول نفوذ تفکر و جریان غرب هست که انشالله با آگاهی ما میتونه برای آینده سد بشه و در واقع ما رو به رشد و رو به پیشرفتی بریم، کما که در دوره‌های قبلی هم اتفاق افتاده. در دوره‌های ما افول داشتیم، باز بعدش صعود داشتیم، باز بعد افول داشتیم. اینها به هر حال تابع اراده مردم و شناخت و فهم دقیق توسط مردم هست.
در عدم موفقیت
هم میخوام یه نکته ای که دو تا جهت داره، چرا دشمن موفق نمیشه، حالا اینو بعدن بستش میدیم. یکی خود دشمن، یعنی خود دشمن در سیاست تحریفش، من تحلیلم بر این هست که سیاست تحریف موفق نخواهد شد به دلیل اینکه دشمن امتیاز نمیده. من این بود بعدن خواهم گفت خدمت شما، دشمن به کسانی که نسخه های او رو پیاده میکنن امتیاز نمیده، بلکه حتی ما دیدیم حکام و دولت ها و رژیم هایی که تابع سیاست های اینا شدن سرنگون شدن. بعد مصادیقش متعدده، هم در ایران ما تجربهشو داشتیم در دوره پهلوی پدر و پسر، هم در کشورهای پیرامونی ما هست. اونهایی که از سیاستهای غرب پیروی میکنن غرب حمایتشون نمیکنه، غرب به تعبیر گفتنی ناجوان مردانه اونها رو بر زمین میزنه، و زمانی هم که حمایتش میکنن باز در واقع به لحاظ رسانی اونها رو پشتیبانی نمیکنه. شما نگاه بکنید امروز کشور عربستان سعودی و سیاستمداران عربستان خب چقدر دارن تأمین میکنن منافع اینها رو، حتی همین کشورهایی که امروز رفتن ملحق شدن به رژیم صهیونیستی و او رو پذیرفتن، ببینید چه جایگاه اینا پیدا کردن. از اینا به عنوان گاو شیرده به تعبیر خودشون اسم میبرن. خب طبیعی است که یک فرد آگاه هیچ وقت این خفت و خواهی رو نخواهد پذیرفت. و نکته دوم هم، ما بخواهیم یا نخواهیم با یک موجود ذی شعور آگاه بصیر به نام ملت ایران مواجه هستیم. 42 سال این ملت آزموده شده و در البته این ملت یک تجربه تاریخی عظیمی رو پشت سر خودش داره که راجع به اون تجربه تاریخی هم صحبت خواهیم کرد. انگلیسی ها و امریکایی ها و روس ها، اینها تجارب ارتباط ما با اینها ملت ما رو کاملا آبدیده کرده، کاملا آگاه کرده. رفتارهای اینها با دولت های ملی ما، با مصدق و غیر مصدق و دولت های دیگر، اینها رو آگاه کرده. فلذا ما با این دوتا حقیقت غرب مواجهه و به نظر من سیاست فریب که اسمشو میذارن جنگ نرم در ایران نمیتونه موفق بشه. و حالا باید اینو بالا مفصل تری وقتی ادلش رو بیاریم و بحث بکنیم.
خیلی متشکرم آقای کیقبادی. استفاده دشمن از شرایط داخلی، وضعیت داخلی، مسائل اقتصادی که مردم باش روبرو هستن، مشکلاتی مثل موضوع بیکاری، گرانی ها، وضعیت تولیدی که داریم، بحث‌های مختلفی که به مواس داخلی کشور هم هستن، دشمن از اینها چگونه استفاده میکنه برای اینکه اهداف جنگ نرم خودش رو دنبال کنه، و از اون طرف چه آثاری رو از منظر سیاسی و اجتماعی میتونه در جامعه ایجاد بکنه.
ببینید زمانی که استراتژی دشمن و در قالب یک دوشترین اختلاف و تفرقه بین مردم، ایجاد شکاف طبقاتی، طبقات نسلی و به اصطلاح طبقات اجتماعی جدی هست، بنابراین براش تفاوتی نمیکنه که از چه منظری وارد بشه، از نظر فرهنگی چه اقتصادی. و اینکه این چالش های اقتصادی، تضعیف جایگاه اقتصادی مردم، به اصطلاح کوچک شدن سفره مردم، ناشی از چه پدیده‌ای باشه، برای این تفاوتی نمیکنه. برای اینکه اونها همواره به دنبال تجلی اهداف خودشون هستن، و اینکه من گفتم در واقع شرایطی که کشور همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن و بررسی میکنن، معناش همینه که اگر که ما در شرایط بهینه و آرمانگرایانه به لحاظ اقتصادی باشیم، پیوندش میدن به مسائلی مثل نفت، مثل مالیات و و و به همین ترتیب. اگر در بدترین شرایط باشیم، مثل الان که حالا در چند سال گذشته در واقع جزء ضعیف‌ترین شرایط رو داریم، که مثلا حالا این بیماری و این ویروس مهمترین دلیلش هست و دلایل بعدیش میتونه تحریم و اینها باشه، هم براشون تفاوتی نمیکنه. اشتغال، بیکاری، اینا همش از یک جنسن. ریشه اینها و مبانی فقهیشون به کجا برمیگرده؟ به شاخص‌ها و ارزش‌های اسلامی برمیگرده. شما ببینید در آموزه‌های فراوانی از دین اسلام ما داریم که نهاد خانواده، یک فرد، منزلت فرد، حقوق زن، اینا همه مصادیق و شاخص‌هایی است که برای کرامت انسان‌ها مکرراً آمده و اشاره شده. ببینید قدرت نرم که نشان‌دهنده قدرت واقعی و تجلیه کشورها، به منزله اقتدار در جایگاه والا و شایسته است، یک فرد عضو و جزئی از اون قدرت است. یعنی اگر شاخصهایی مثل سرزمین، ابعاد وسیع سرزمینی و نیروی انسانی، جمعیت نباشه، در واقع ما از قدرت نمیتونیم خیلی صحبت بکنیم. اگر این فرد که خودش عضوی از قدرت هست، احساس نارضایتی بکنه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ رفاهی، به لحاظ انگیزشی نشاط روانی نداشته باشه، نمیتونه به مسائل کشورش فکر بکنه. ببینید ما یه هرمی داریم که سلسله مراتب نیازهای مازلو استلان، قبل از هر چیز نیاز به احساس امنیته، بعد میاد نیاز به خورد و خوراک و حفظ امنیت روانی و پوشش رفاه و به همین ترتیب. بنابراین فرد باید